24 12 نیم شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیم شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نخستین لحظات روز یکشنبه 24 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 13 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم الهه روانشاد. الهه شب خوش.
وقت بخیر. وقت شما و شنوندگان همونگونه که گفتید شب بیدار رادیو فردا.
الهه چه خبرهایی رو آماده کردی تا به گوش شنوندگان عزیز برسونی که منتظرن ببینن در دنیا چه خبر؟
اجازه بدید که با مصر شروع کنیم. گروه اخوان المسلمین میگه که به دنبال کسب قدرت در مصر نیست. اسرائیل از تصمیم ارتش مصر برای پایبندی به پیمانهای بین المللی استقبال کرده. مقامات فلسطینی از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور تا قبل از ماه سپتامبر خبر میدن. سپتامبر شهریور ماه نه؟
مهر ماه. آماده ایم، بگوشیم تا خبرها رو بشنویم.
با کمال میل. گروه اخوان المسلمین روز شنبه گفت به دنبال به دست گرفتن قدرت در مصر نیست، بلکه از مسیر عاقلانه‌ای که ارتش مصر برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی به صورت مسالمت‌آمیز در پیش گرفته حمایت می‌کند. اخوان المسلمین گفت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزدی معرفی نخواهد کرد و همچنین به دنبال به دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس مصر نیست. این سخنان اخوان المسلمین روز شنبه در پیان ابراز شد که مقامات نظامی مصر متعهد شدند که قدرت را به غیر نظامی ها واگذار کرده و حکومتی دموکراتیک پدید آورند. وزیر خزانه داری اسرائیل روز شنبه از پایبندی ارتش مصر به پیمانهای بین المللی استقبال کرده و آن را برای صلح در خاورمیانه ضروری دانست. او گفت صلح نه تنها برای اسرائیل بلکه برای مصر هم مهم است. ارتش مصر که در پی استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور زمام امور را به دست گرفته روز شنبه اعلام کرد که به تمامی پیمانهای بین المللی متعهد باقی خواهد ماند. دولت اسرائیل پیش از این نگرانی خود را در مورد احتمال وقوع جنگ در منطقه بعد از رفتن حسنی مبارک و نقض پیمان کمپ دیوید ابراز کرده بود. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سرزمین‌های فلسطینی قبل از ماه سپتامبر مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. این اطلاعیه رسمی پس از نشست مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس در کرانه باختری رود اردن انتشار یافته است. حماس که نوار غزه را تحت کنترل خود دارد در واکنش به این بیانیه گفته است که نتایج انتخابات مذکور را به رسمیت نخواهد شناخت. به گفته یکی از نزدیکان ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، وضعیت جسمانی این فعال سیاسی زندانی وخیم است. به گفته این منبع آگاه، آقای یزدی امروز به علت وخامت حال در بیمارستان بستری شد و به رغم توصیه پزشکان مبنی بر عدم بازگشت او به خانه امن وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. ابراهیم یزدی سالمندترین زندانی سیاسی ایران و از قدیمی ترین فعالان سیاسی ملی مذهبی است که بارها زیر فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته و آخرین بار و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و همچنان بدون تشکیل دادگاه زندانی است.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که مردم مصر در مبارزه با استبداد پیروز شدند و گرم شادی و پایکوبی هستند مردم کشورهایی چون الجزایر و یمن مبارزه علیه استبداد را آغاز کردند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گزارش و گفتگوهایی از همکارم مینا بهارمس. همانطور که در خبرها شنیدی، تشکیلات خودگردان فلسطین آماده می شود تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار کند، اما حماس می گوید مخالف این انتخابات است. گزارشی از ایدیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله گزارشی از بازداشت فعالان سیاسی در آستانه روز 25 بهمن ماه، روزی که مردم ایران قرار است در حمایت از مردم مصر و تونس راهپیمایی کنند. بازپخش برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. ارتش مصر روز شنبه، یک روز پس از در دست گرفتن زمام امور کشور، در اطلاعیه اعلام کرد که به تعهدات بین المللی خود از جمله توافق صلح با اسرائیل پایبند است. همکارم مینا بهارمست از سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، سوال میکند که ارتش مصر چه ضرورتی دیده که ساعتی پس از به دست گرفتن قدرت چنین اطلاعیه‌ای صادر کند. به پاسخ سعید محمودی گوش میکنیم.
معمولا وقتی رژیمی در کشور عوض میشه، سیستم سیاسی به کلی تغییر پیدا میکنه، این سوال پیش میاد که آیا دولت جدید به تعهدات بین‌المللیش پایبنده یا نه. از نظر حقوق بین‌الملل البته تغییر رژیم نباید تأثیری روی تعهدات بین‌المللی کشور بذاره، برای اینکه کشورها با یک کشور معاهده می‌بندن نه با یک رژیم خاصی. ولی معمولاً در مواردی مثل این، یعنی زمانی که تغییرات سیاسی خیلی عمده است، فقط تغییر دولت نیست، دولت جدید یا رژیم جدید برای اطمینان جامعه بین‌المللی یه همچین اعلامیه صادر میکنه. و الان اعلامیه ارتش مصر هم به نظر من اولا نشانه این است که خود ارتش مصر اعتقادش این است که سیستم عوض شده، یا در واقع رژیم عوض شده. دوم اینکه تأکیدی است که بر اساس حقوق بین‌الملل کشور مصر نسبت به کشورهای دیگه داره. البته مواردی هم پیش اومده، موارد کم هم نیست، مواردی پیش میاد که تغییر رژیم باعث میشه که یک کشوری به صورت یک جانبه تعهدات بین‌المللیش رو ملغا میکنه. و البته در این موارد هم اگر این تعهدات موجب ضرر زیان طرفهای دیگه بشه، دولت جدید ملزم به جبران خسارت هست.
در ارتباط با مصر مشخصاً چه اهمیتی داره صدور این اعلامیه؟
به طور اخص به نظر من علت این اعلامیه، اونم به این سرعت، این است که در روزهای اخیرم تمام مسئله این بوده است که دولت جدید نسبت به معاهده صلحی که با اسرائیل داره نظرش چه خواهد بود. چون خواسته عمومی مردم مصر، یا به هر حال اکثریت مردم مصر، این است که در این معاهده باید تجدید نظر بشه، و به همین دلیل لازم بود برای آرام کردن افکار عمومی جهانی در واقع، یا در واقع کشورهای دیگه‌ای که معاهده با مصر دارن، و به خصوص مسئله صلح با اسرائیل، مصر این اعلامیه رو اعلام بکنه.
کدوم موارد هست که به گفته شما اکثریت مردم مصر خواهان تجدید نظر در اون هستند؟
اصل معاهده از نظر سیاسی یک معاهده سال برانگیزیه، یعنی یه مهمترین کشور عربی با یک کشوری که در حالت جنگ بوده و هنوزم هست و خودش هم اظهار میکنه که در حالت جنگ با فلسطینه، اصل این معاهده مورد سواله از دیدگاه فلسطینی، از دیدگاه اکثر مردم کشورهای عرب و به خصوص مصر که در واقع خودشو رهبر جهان عرب میبینه. بنابراین از دیدگاه سیاسی این مسئله اهمیت داره، نه از نظر حقوقی. مفاد این معاهده به خودی خودش انقدر دقیق نیست که مثلا روابط مصر رو با اسرائیل به طور دقیق بررسی بکنه، ولی اصل این مسئله رو که طبق معاهده مصر پذیرفته حالت جنگ بین مصر و اسرائیل به پایان برسه و حالت عادی باشه، سفیر رو بدل بکنن، خود این مسئله یه مسئله استثنایی است در دنیای عرب. از تبعات این در واقع معاهده یکیش این است که دولت مصر در تا اونجایی که میتونه با اسرائیل در مسئله فلسطینیا همکاری میکنه، یعنی در مورد رفتار با فلسطینیا، از جمله همین که کنترل رفت و آمد فلسطینیاست از نوار غزه به خارج.
نظر سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد رو میشنیدید با در گفتگو با همکارم مینا بهارمست. و اما مقام های جمهوری اسلامی پیروزی مردم مصر را در وادار ساختن حسنی مبارک به کنارگیری از ریاست جمهوری این کشور، شکست بزرگ آمریکا و اسرائیل در منطقه توصیف میکنند. محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز 22 بهمن گفت به زودی شاهد خاورمیانه جدید آری از آمریکا و اسرائیل خواهیم بود. بار دیگر همکارم مینا بهارمست این بار از مهران براتی تحلیلگر سیاسی در برلین سوال می‌کند که انتقال قدرت از حسنی مبارک به ارتش مصر شکست آمریکا و اسرائیل است یا نه؟
به نظر من نه شکست آمریکاست نه شکست اسرائیل. اصلا در جهان چند قطبی شده امروز اصلا هیچ قطب بزرگی، هیچ قدرت بزرگی در دنیا دیگر امکان این رو نداره که سیاستی رو به یک کشوری تحمیل بکنه، به یک حکومتی تحمیل کنه. معمولا هم اینطور که دیده میشه جنبش‌های اجتماعی که به وجود میان تحت تأثیر مدیاهای جدید، اون چیزی که تحت عنوان سوشال مدیا الان نام گرفته در سطح جهانی، قشر میانی و روشنفکر شهری آغازگر چنین جنبش هایی است. این جنبش هاش خود به خودی شروع میشن، ولی چون نارضایتی عمومی مردم وجود داره، در طول سالها به وجود آمده، استقبال میشه. و همین دلیل هم این صحبت های جمهوری اسلامی در این مورد کاملا بیمورده. امید اونها این بوده که اخوان المسلمین در این جنبش نقش رهبری کننده رو به عهده بگیره. همچین چیزی اتفاق نیفتاده. رهبران اخوان المسلمین هم به نظر من هوشمندی لازم رو نشون دادن، در طول این روزها اونطور جلو نیامدن، شعارهای اسلامی خودشون رو به میان نیاوردن.
نقشی رو که وزارت دفاع آمریکا در ترغیب ارتش مصر به عدم توسل به خشونت داشته رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظرم مداخله آمریکا و شخص آقای اومد در این مسئله بسیار هوشمندانه بوده. وقتی نظامی در هم میپاشه، ارتش از بین میره، نیروهای امنیتی از بین میرن و نیروی جانشینی هم از قبل تعیین شده و شکل گرفته وجود نداره، خطر این وجود داره که جامعه اصلا به سوی بره که غیر قابل کنترل بشه. و همین دلیل هم یک تغییر کنترل شده مورد نظر آمریکا بوده و این فکر میکنم همسو بوده با خواست مردم مصر. معمولا هم این حکومت های دیکتاتوری با رفتن رأس حکومت معمولا تغییر پیدا میکنن. حالا در مصر ارتش یک پایه انقلابی داره، از گذشته روی این سرمایه گذاری میتونسته بکنه، اعتماد مردم رو جلب بکنه. این دیگه مسئله آینده است که نشون بده که آیا اعتمادی رو که مردم به ارتش کردن، این اعتماد درست بوده یا درست نبوده. ولی در کل آمریکا و کشورهای اروپایی هم متوجه این مسئله بودن. این در مورد اسرائیل هم به همین شکل درست هست.
سوالی که الان اینجا مطرح میشه، معادله یه که بین حمایت‌های بین‌المللی از جنبش‌های داخلی وجود داره و ارتباطی که دموکراسی خواهان و جنبش‌های دموکراسی خواهی در داخل کشورها میتونند با این حمایت بین‌المللی داشته باشند.
ببینید، مسئله جنبش‌های مدنی در مصر و پیش از اون در ایران شکلی داشته. این جنبش مدنی که در اونجا بوده در حقیقت تأثیر یافته و تأثیر گرفته از فرهنگ دموکراسی خواهی جهانی بوده. یه دید عقب مونده به اصطلاح ملی به اون معنای گذشته ضد امپریالیستیش وجود نداره. اصلا فرهنگ جهانی رو پذیرفتن معنیش این نیست که فرهنگ حکومت‌ها رو پذیرفتن. البته یک مسئله هست، حمایت‌های جهانی تاثیرگذاره در دادن امید به مردم. معمولا مردم دست به حرکاتی نمیزنن که نتیجه و هزینه هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشه. این در مورد ایران صادقه، در مورد مصر هم همینطور بوده.
پشتیبانی جهانی از جنبش مدنی در ایران بود و در مصر هم بود، اما چرا در مصر حداقل تا این مرحله تونست پیش بره در حالی که در ایران به اون شکل وحشیانه سرکوب شد؟
من نقش عامل خارجی رو تعیین کننده نمیبینم، بلکه عامل داخلی این هست که در حقیقت این جنبش مدنی در مصر تونست وارد یک ائتلافی با ارتش و ارتشی ها بشه، یک ائتلاف ناگفته و نانوشته. همچی ائتلافی در ایران به وجود نیامد.
مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی در برلین، به سوالهای همکارم مینا بهارمست پاسخ میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. تشکیلات خودگردان فلسطینی قصد دارد تا پیش از ماه سپتامبر آینده در سرزمین‌های فلسطینی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کند. اما گروه حماس که کنترل بخشی از این اراضی را در دست دارد مخالف برگزاری انتخابات است. اجازه بدید به گزارش ایلیا جزیری از بیروت گوش کنیم تا جزئیات بیشتری را درباره این اختلاف نظرها بدانیم.
یاسر عبدربه معاون محمود عباس شنبه به خبرنگاران گفت رهبری تشکیلات خودگردان به منظور محقق ساختن اراده ملت فلسطین در حال زمین سازی برای اجرای انتخابات است. او افزود از تمام طرفهای فلسطینی می خواهیم اختلافها را کنار گذاشته و با هم تلاش کنیم تا انتخابات در موعد مقرر آن پیش از ماه سپتامبر برگزار شود. عبدربه در این زمینه تأکید کرد اختلافات چه متعلق به مسائل سیاسی باشد و چه امنیتی می توان برای حل و فصل آنها را به پارلمان آینده ارجاع داد. این سخنان اما با مخالفت قاطع گروه حماس روبرو شد. فوزی برهوم سخنگوی این گروه اعلام کرد حماس در این انتخابات شرکت نخواهد کرد، آن را مشروع نخواهد دانست و نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت. برهوم حل و فصل نشدن اختلافها با تشکیلات خودگردان و به گفته او غیر قانونی بودن حکومت این تشکیلات را از جمله دلایل این مخالفت اعلام کرد. حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال 2006 پیروز شد، اما جوان سال 2007 با نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین فتح که رهبری آن را نیز محمود عباس بر عهده دارد درگیر شد و نیروهای این گروه را از غزه بیرون راند. از آن هنگام حاکمیت بر سرزمین‌های فلسطینی به دو بخش تقسیم شده است. فتح بر کرانه باختری رود اردن حکومت می‌کند و حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد. تا کنون تمام تلاش‌ها برای میانجیگری و آشتی میان دو گروه فلسطینی با شکست مواجه شده است. از این رو به نظر نمی‌رسد تا زمان موافقت حماس بتوان انتخاباتی در تمام سرزمین‌های فلسطینی برگزار کرد.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. در حالی که رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید راه حل بحران هسته‌ای ایران گفتگوست، نخست وزیر فرانسه فرانسوا فیون می‌گوید که باید تحریم‌ها را تشدید کرد. گزارشی از الهه روانشاد.
خبرگزاری فرانسه می نویسد نخست وزیر فرانسه فرانسوا فیلون با حضور بر ناو سرفرماندهی فرانسوی شال دوگل در آبهای دریای سرخ خطاب به افسران نیروی دریایی فرانسه حاضر در این ناو گفت ما باید برای متقاعد کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره تحریم ها را علیه این کشور تشدید کنیم. ناو سرفرماندهی شال دوگل در حال انجام مانوری مشترک با نیروی دریایی عربستان سعودی است. نخست وزیر فرانسه گفت در ماه ژانویه، ماه گذشته میلادی، در مذاکرات استانبول، ایران پیشنهاد جدید غرب برای گفتگوی جدی بر سر برنامه اتمی اش را نپذیرفت. خبرگزاری فرانسه می نویسد که روز جمعه نیز یک دیپلمات غربی در واشنگتن از احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران خارج از الگو و چارچوب تحریم‌های سازمان ملل متحد در حوزه‌های مالی و نفت و گاز خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه می نویسد از آنجایی که جمهوری اسلامی بی پروا بر غنی‌سازی اورانیوم تأکید دارد، در مذاکرات ماه پیش استانبول قدرت‌های جهانی در متقاعد کردن ایران برای برداشتن گام‌هایی به سوی رفع نگرانی‌ها و سوء ظن غرب به برنامه اتمی‌اش شکست خوردند. نخست وزیر فرانسه با اشاره به عربستان سعودی و دیگر همسایگان عرب ایران در منطقه خلیج فارس گفت جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال دستیابی‌اش به سلاح اتمی تنها برای غرب نگران کننده نیست. او افزود ایران دارای بمب هسته‌ای به بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید، منطقه‌ای که در آن تنش‌ها همکنون نیز بی‌نهایت بالاست. نخست وزیر فرانسه در سخنانش بر ناو سرفرماندهی فرانسوی شارل دوگل گفت همه اینها در حالی است که تهران به گونه‌ای مداوم ساختن بمب هسته‌ای را رد کرده و اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش صرفاً غیر نظامی و برای مصارف پژوهشی است. فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه پس از انجام گفتگوهایی در جده روز یکشنبه عازم امارات متحده عربی خواهد شد تا از پایگاه نظامی فرانسه در ابوظبی بازدید کند. این پایگاه کمتر از 250 کیلومتر با سواحل جنوبی ایران فاصله دارد و تا پایان سال 2011 سال جاری میلادی 250 سرباز فرانسوی در آن مستقر خواهند شد.
و ما همزمان با 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در شهرهای کشورهای مختلف جهان تظاهراتی برپا شده است. همکارم شهرام میریان گزارش میداد.
سی و دومین سال روز استقرار حکومت جمهوری اسلامی رو به روز اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران و به روز اعتراض به مجازات مرگ تبدیل کنیم. این عنوان حرکت اعتراضی کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی است که شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان جریان داره. سخنگوی این حرکت خانم ندا فرخی است.
ما خواسته هایی که داریم با تمام انسان های آزادی خواهد دعوت میکنیم که به این کارزار مبارزه با مجازات مرگ در ایران بپیوندن. ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد میخوایم تا هیئتی رو برای بازدید از زندان های ایران و بررسی وضع زندانیان به ایران
خانم ندا فرخی قرار هستش که روز دوشنبه 25 بهمن ماه هم گروه شما مانند ده ها گروه دیگر تظاهراتی در شهر دورتموند برپا کنه، بله؟
درسته. همراه با آزادی خواهان در درون ایران ما هم فراخوانی دادیم که از جنبش های منطقه دفاع بکنیم. ما فکر میکنیم که پیشروی انقلاب در مصر پس از فرو افتادن مبارک میتونه کل دیکتاتورها در منطقه رو زیر ضرب ببره، مثل یک دومینو رژیم های به ظاهر استوار رو یکی بعد از دیگری به سقوط برسونه. و ما در برنامه در واقع دوشنبهمون رو این موضوع تاکید خواهیم کرد. کشور مثل الجزایر، اردن، سوریه، سودان و غیره در صف چنین کشورهایی قرار داره. من فکر کنم هم حتی اگر نفر بعدی ایران نباشه بعد از مصر، بدون شک با توجه به سرعت تحولات در منطقه و با توجه به شرایط جدیدی که در ایران پس از حذف یارانه‌ها به وجود اومده، رژیم حاکم در ایران قطعاً در اوایل صف قرار خواهد داشت. فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی هم اینو به خوبی درک کرده و تلاش می‌کنه که به هر شکلی که ممکنه جا خالی بده. ما اگه به سخنان خامنه‌ای و احمدی نژاد دقت بکنیم، صحبت‌ها تنها خوراک داخلیه برای دی از سپاهیان و بسیجیان که خودشون هم به خوبی می‌دونن که در خارج از ایران این سخنان هیچ خریداری نداره.
همپای تظاهرات شامگاه شنبه در شهر دورتموند آلمان در شهر فرانکفورت مقابل کنسولگری ایران هم حرکتی شکل گرفت. همینطور شهرهای لندن و منچستر در انگلستان و اسلو در نروژ هم برنامه‌ای مشابهی برپا شده. در ضمن روز یک شنبه این هفته هم این تظاهرات زنجیره‌ای در شهرهای کلن در آلمان و لس آنجلس در آمریکا ادامه خواهد یافت و بالاخره در روز 25 بهمن ماه روز دوشنبه همین هفته هم بیش از 10 حرکت اعتراضی در خارج برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برلین در 61مین جشنواره فیلم برلین نام جعفر پناهی همه جا شنیده می شود. همکارم شیرین فامیلی.
حدود یک ساعت پیش از آغاز نمایش ویژه فیلم آفساید در برلینراله، جمع وسیعی از خبرنگاران ایرانی و خارجی در مقابل سینمای برلینراله پالاس در کنار فرش قرمز در انتظار دیدار با میهمانان بودند. حضور هنرمندان، فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و نیز برخی چهره‌های سرشناس سیاسی شور و حال خاصی در فضا ایجاد کرده بود. در کنار دیتر کاسلیک، مدیر برلینالی، هیئت داوران به همراه رئیس این هیئت ایزابلا روسیلینی و بازیگرانی همچون دوریس دوری، سنتا برگر، ویم وندرز، یاسمین طباطبایی و پگاه فریدونی میهمانانی بودند که در این ضیافت خاص برلینالی حضور یافتند. کلودیا روت، رئیس حزب سبزها و نماینده پارلمان آلمان، در حالی که دستبند سبزی به مچ بسته بود و انگشتانش را به علامت پیروزی به عکاسان و فیلمبرداران نشان می‌داد، در گفتگو با خبرنگاران همبستگی خود را با جعفر پناهی و محمد رسولوف اعلام کرد. پس از ورود میهمانان و تماشاگران به سالن نمایش، دقایقی پیش از آغاز فیلم به دعوت مجری برنامه، دیتر کاسلیک، رئیس جشنواره برلینانه، و رفی پیتس، کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی، برای ایراد سخنانی روی صحنه آمدند. آقای کاسلیک با تشکر و ابراز خوشحالی از حضور میهمانان و تماشاگران گفت:
Also, I was very happy to hear that it's the first time in history we sold basically out a film we have shown.
خیلی خوشحالم که شنیدم برای اولین بار در تاریخ تمام بلیط‌های فیلمی فروخته شده که 4 سال پیش در همین سالن و همین جا به نمایش گذاشته شده بود. این نشانگر آن است که مردم برایشان مهم است که فیلم جعفر پناهی را بار دیگر تماشا کرده و از او قدردانی کنند. پس از سخنان او، رفی پیتس، کارگردان ایرانی، با ذکر اینکه او احساس غریبی دارد و با اشاره به صندلی خالی جعفر پناهی گفت:
Today for me is a very very strange day because offside the film you're about to see, I was with Jafar sitting right next to where.
احساس غریبی است. من و جعفر 4 سال پیش درست همینجا بر روی صندلی که اکنون کنار ایزابلا روسیلینی خالی است نشسته بودیم. آن روز روز خاطر انگیزی بود. در اصل او الان باید اینجا باشد. رفی پیتس در ادامه افسود: بیایید امیدوار باشیم تا قبل از پایان جشنواره بتوانیم جعفر پناهی را در کنار خودمان داشته باشیم. پس از پایان فیلم آفساید، گفتگوی کوتاهی داشتم با رفی پیتس و یاسمین طباطبایی، بازیگر ایرانی تبار سینمای آلمان. خانم طباطبایی با قدردانی از مسئولان برلینانه به رادیو فردا گفت:
خیلی از آقای دیتر کاسلیک متشکریم که فیلمای آقای پناهی رو نشون میدن و به این زیبایی همه به یادش هستن و به نظر من خیلی مهمه. جاش که هرچی باشه خیلی خالیه.
در ادامه رفی پیتس، کارگردان ایرانی، با اشاره به سخنانش قبل از نمایش فیلم آفساید به رادیو فردا گفت:
امروز 22 بهمن در ایران و روزیه که میتونیم به راحتی سوال بکنیم. حالا میدونم امروز در ایران سوال کردن مثل این که جرم شده، ولی بالاخره باید این سوال کرد که 32 سال پیش وقتی در ایران انقلاب شد و کسانی زندگیشون بابت این انقلاب از دست دادن، آیا برای این از دست دادن که امروز به این روز بیفتیم؟ یعنی دوتا کارگردان که دلشون برای مملکتشون سوخته، دلشون میخواد یه حرکتی بکنن، باید به این روز بیفتن؟ بابت فیلمی که نساختن باید به این روز بیفتن؟ اینا سوالاییه که به نظر من باید کرد. یعنی به نظر من میاد امروز که وقتی ما حرف میزنیم باید سوال بکنیم که جوابشو بدن، بهمون بگن که چرا این اتفاق افتاده، چرا باید به این روز بیفتیم که مملکتمون شرم‌آور باشه در جامعه بین‌المللی که دو تا کارگردان که میخوان کارشون انجام بدن نتونن این کارو بکنن. کاری که برلینالی کرده یه کار بی نهایت قشنگ، ولی در این حال طبیعیه، چون وقتی یک جشنواره با این وسعت فیلمای بین‌المللی رو میذاره، یعنی در واقع میشه گفت در این چند روز پایتخت سینما اینجاست. پایتخت سینما هم دو نفر از مملکتش رو، یعنی دو تا کارگردان ایرانی رو دلش بخواست اینجا داشته باشه. دلیل طبیعی داره که این درد رو داشته باشه، چون نمیتونه بفهمه که کسی که در هیئت داورا انتخاب شده، دعوت شده، نتونه بیاد، نه به خاطر اینکه نمیخواد بیاد، ولی به خاطر اینکه نمیذارن بیاد.
همچنین به علامت همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دیتا کاسلیک، مدیر جشنواره، و بسیاری از میهمانان در مراسم شال سبز به گردن داشتند. لحظاتی قبل از حضور هنرمندان میهمان بر روی فرش هم از بلندگوهای مقابل برلینال پالاس موسیقی سنتی ایرانی با صدای محمد رضا شجریان پخش می شد که فضای خاصی ایجاد کرده بود.
2-0-42-0-2-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید. در هر زمینه منتظر نظر شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از شنوندگانی که از نیمه شب همچنان با ما هستید و سلام میکنم به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم الهه روانشاد آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
صبح شما بخیر. گروه اخوان المسلمین روز شنبه گفت به دنبال به دست گرفتن قدرت در مصر نیست، بلکه از مسیر عاقلانه‌ای که ارتش مصر برای انتقال قدرت به دولت غیر نظامی به صورت مسالمت‌آمیز در پیش گرفته حمایت می‌کند. اخوان المسلمین گفت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزدی معرفی نخواهد کرد و همچنین به دنبال به دست گرفتن اکثریت کرسی‌های مجلس مصر نیز نیست. وزیر خزانه‌داری اسرائیل روز شنبه از پایبندی ارتش مصر به پیمان‌های بین‌المللی استقبال کرده و آن را برای صلح در خاورمیانه ضروری دانست. او گفت صلح نه تنها برای اسرائیل بلکه برای مصر هم مهم است. ارتش مصر که در پی استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور زمام امور را به دست گرفته است، روز شنبه اعلام کرد که به تمامی پیمان‌های بین‌المللی متعهد باقی خواهد ماند. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سرزمین‌های فلسطینی قبل از ماه سپتامبر مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. این اطلاعیه رسمی بعد از نشست مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری محمود عباس در کرانه باختری رود اردن انتشار یافته است. به گفته یکی از نزدیکان ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، وضعیت جسمانی این فعال سیاسی زندانی وخیم است. به گفته این منبع آگاه، آقای یزدی امروز به علت وخامت حال در بیمارستان بستری شد و به رغم توصیه پزشکان مبنی بر عدم بازگشت او به خانه امن وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. ابراهیم یزدی سالمندترین زندانی سیاسی ایران و از قدیمی ترین فعالان سیاسی ملی مذهبی است که بارها زیر فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته و آخرین بار و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران بازداشت شد و همچنان بدون تشکیل دادگاه زندانی است. به گزارش پایگاه خبری ادوار نیوز، محمد حسین بهمنی شامگاه 22 بهمن در شهر گرگان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شده است. همچنین به گزارش ادوار نیوز، عبدالناصر مهیمنی رئیس خانه مطبوعات استان گلستان و برادر استاندار سابق این استان 23 بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. در اینجا پیش از آن که میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار دهم، من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله خبری یاری دادن، از جمله الهه روانشاد، مینا بهارمز سردبیر این بخش خبری و همینطور سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و در اینجا باز پخش برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر، پایان 3 دهه زمامداری و شور و شوق مخالفان در میدان تحریر، میدان آزادی قاهره که مصادف شد با 32 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 و برگزاری تظاهرات رسمی در ایران به همین مناسبت. از استعفای حسنی مبارک هم مسئولان حکومتی ایران استقبال کردند و هم مخالفان و منتقدان حکومت. مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند این استعفا تحقق خواسته های مردم مصر است و ایران در این شادی شریک است. پژواک این گفته های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع پرسنل نیروی هوایی ارتش
در کشور مصر دارد انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود.
در آغاز هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته از وزارت کشور درخواستی کردند. درخواست مجوز برای راهپیمایی در تهران در روز دوشنبه در حمایت از مردم مصر و تونس. وزارت کشور پاسخی نداد. در تازه ترین واکنش به این درخواست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آن را توطئه‌ای خواند برای شکستن ولی فقیه، حالان که به گفته او ولی فقیه مردم را به صحنه می آورد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت هدف این اقدام تفرقه افکنی است و حسین همدانی رهبر سپاه وعده داد با هر گونه تحرک به شدت برخورد خواهد شد. پس از استعفای روز جمعه حسنی مبارک، در ایران ائتلافی از 7 تشکل دانشجویی از مراجع و علما خواستند با حمایت از آنچه روز صدای مردم نامیدند هزینه برخورد با معترضان را بالا برند. در میان مخالفان دولت همچنین مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بدون اشاره به درخواست مجوز یاد شده از مردم خواست برای حمایت از مصری‌ها و تونسی‌ها به راهپیمایی مستقل غیر دولتی بپیوندند. در اعلامیه‌ای با امضای عده‌ای از زندانیان آزاد شده اوین هم وعده شرکت حتمی در تظاهرات دوشنبه داده شده و از آنچه رهبران جنبش سبز نامیده شده خواسته شده تحت هیچ شرایطی تظاهرات را لغو نکنند. همه اینها در شرایطی که بنابر گزارش ها مهدی کروبی در حصر خانگی است و برخی از نزدیکان او و میرحسین موسوی و شماری از فعالان سیاسی در روزهای گذشته بازداشت شدند. پیش از این مهدی کروبی به نیویورک تایمز گفته است اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد، روز دوشنبه برای جنبش سبز روزی حساس خواهد بود و برای دولت آزمونی برای سنجش ادعای حمایتش از مردم مصر و تونس. از سرکوبی تظاهرات مخالفان دولت در عاشورا و 22 بهمن سال پیش به این سو، خیابانهای ایران شاهد تظاهرات مخالفان نبود است. آیا توازن قوا میان حامیان و مخالفان دولت عوض شده؟ این اقدام رویارویی میان این دو را تشدید می‌کند یا نه؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، و در واشنگتن محمد برغی، عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، و امیر حسین گنجبخش، عضو شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران. پیش از بحث درباره مسائل جاری ایران، اول از خانم فاطمه گوارایی در تهران بپرسم درباره واکنش ها به اعلام استعفای حسنی مبارک در روز جمعه. خیلی خلاصه خانم گوارایی.
صادقانه بگم که بسیار خوشحالم و فکر میکنم که تمام ایرانیانی که در آرزوی آزادی به سر میبرن از اینکه کشور دیگری این شرایط رو بتونه تجربه بکنه و بتونه به این امر مبارک نایل بشه، قطعا دچار احساس خوبی خواهد شد. نمیگم رفتن مبارک همه کارها رو آسون میکنه و اینقدر ساده نگرم نیستم که رفتن یک فرد رو بگم کل مشکلاتی یک کشور حل میشه، ولی به لحاظ نمادین و سمبولیک لازم بود که در برابر مقاومت ملتی که 20 روزه شبانه روز ایستاده تا به یکی از خواسته های برحقش دست پیدا بکنه، دستاورد بسیار بسیار میمون و مبارکی بود. از همینجا تبریکات خودم رو به ملت بزرگ مصر که همیشه نقش بزرگی در تحولات منطقه داشتن عنوان میکنم. امیدوارم که این شادی برای مردم ما هم و همه سرزمین هایی که شرایط مشابه رو میگذرونن داشته باشیم.
به خارج از کشور بریم. آقای برغی در واشنگتن واکنش ها چجوریه؟
ذوق زده معروف، هر کسی رو میبینی الان پر شوق، به خصوص که حالا خیلی هم مثل ما منتظر تظاهرات روز شنبه بین 1 تا 4 بعد از ظهر که جلوی وایت هاوس قرار بوده که تظاهرات به نفع مبارزات مردم مصر باشه و حسرت باره که درستن همون موقع ما باید تظاهراتی همزمان با او تقریبا در برابر دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی داشته باشیم بر محکوم کردن خشونت بی حد این حکومت.
آقای گنجبخش،
همونطور که خانم دوبارایی به درستی گفتن، این شادی بزرگی هر کدوم از این دیکتاتورها که میرن
یک بار دیگه میشه که مردم میتونن این دیکتاتورای رو به زیر بکشن، ولی همینجور هم که خودشون فرمودن به هر حال با توجه به تجربه انقلاب اسلامی که دیکتاتوری پایین آورده شد و یک نظام به این تبهکاری سر کارش اومد، ما هم بعد یک مقدار نگران مردم مصر باشیم، امیدوار باشیم که از تجربه انقلاب اسلامی استفاده کنن و ندارن کار به دست عقب افتاده ترین اخشار، منظورم این مسلمانایی که میخوان شریعت رو برقرار بکنن بیفته، ندارن همین اتفاق واسه مردم مصر هم بیفته. به هر حال ما در شادی و نگرانی مردم مصر شریک هستیم.
بپردازیم به مسائل جاری ایران. خانم گوارایی، حال و هوای تظاهرات 32 سالگرد انقلاب بهمن 1357 در تهران چطور بود در روز جمعه؟
این روز در ایران اساساً دیگه در نزد عموم مردم به عنوان یک روز ملی برای بزرگداشت 22 بهمن و پیروزی انقلاب شناخته شده. نمیتونم بگم جمعیتی که آمدن میان در این روز این رو تماماً به عنوان هواداران حاکمیت کنونی عنوان بکنیم. بخش زیادی از اینها یک سنت 30 ساله در ایران اقدام میکنن و به عنوان یک همبستگی با این روز و حمایت از انقلاب در واقع یک کار روتینی که هر سال انجام میدن. بخش زیادی هم که خب توسط حکومت سالها سازمان یافته، پلاکارت‌های مشخص، عکس‌های مشخص، پرچم‌های مشخص از نهادها و سازمان‌های مختلف با برنامه‌ریزی‌های مختلف به هر حال به این مراسم آورده میشن تا در نگاه داخلی و خارجی تبلیغ بشه که این حمایت برای این حکومت هنوز هم بعد از 30 سال وجود داره. بنابراین ضمن این که این روز رو به هر حال یک روز ملی میدانم، ولی معتقدم که الان در حال حاضر توسط حکومت این روز مصادره شده و این انقلابی که ازش صحبت میشه بسیار بسیار از اون آرمان‌های اولیه‌ای که براش ملت ایران مبارزه کردن فاصله گرفته و اساساً از اون جدا شده و در مسیر دیگری قرار گرفته.
خانم گوارایی، یه سوال دیگه. حامیان جنبش سبز برآوردشون از واکنش حاکمیت به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای مجوز راهپیمایی در روز دوشنبه در حمایت از مردم معترض تونس و مصر چیه؟
ببینید، درخواست که خطاب به وزارت کشور بود. جالب اینجاست که اصلا وزارت کشور که یک مقام دولتی هستش اساسا پاسخگوی نامه نشد و این خیلی جالبه که در واقع مقامات قضایی و امنیتی به مسئله واکنش نشان دادن. پاسخ درخواستی رو که صورت گرفته بود با اینکه به صدا باعث تفرقه خواهد شد و اون یکی عنوان کرده بود جلوی هر نوع تحرک خواهیم گرفت، مسئولین قضایی و امنیتی به شدت به هر گونه بروز بیرونی جنبش سبز و فراخوانی که در حمایت از جنبش مصر صورت بخواد بگیره واکنش نشون داده بودن و این پیشبینی هم میشد. فکر میکنم آقایان پیشاپیش میدانستن که این واکنش صورت خواهد گرفت، اما به هر حال باز یک آزمون دوباره بود برای حکومتی که در بیرون علم حمایت از جنبش های مردمی رو برمیداره اما در داخل در همون مقطع مردم خودش رو با بزرگترین تضییقات و شرایط دیکتاتوری مواجه میکنه و این مقایسه لازم بود برای اینکه نشون داده بشه که سیاست یک وامد و حواس منتها برای اصلاح کردن از این که شما مجوز نگرفتید، اگر مجوز گرفته میشد ما داده بودیم، ما ابایی نداریم از این که مخالفان ما بیان در خیابانها، به نوعی خلع اصلاح کردن اونها از هر گونه توجیه و بهانه‌ای بود. ولی تا اینجا که اطلاع داریم به هر حال ممانعت‌ها برای شکل‌گیری این حمایت اعلام شده و وجود داره.
آقای برقعی، معنای سیاسی درخواست مجوز چهره‌های شاخص جنبش سبز در تهران برای راهپیمایی در روز دوشنبه چیه با توجه به فضا و امکانات موجودی که خانم گوارایی بهش اشاره کردن؟
همونطور که خانم گوارایی اشاره کردن و خود آقای محسن جی، آقای جنتی هم اشاره کردن، اینی که اینها در حقیقت دارن نظام رو به مبارزه میشن که آقا اگر راست میگی پاگاه داری و اگر جنبش سبز مرده بذار ما بیم بیرون و در یک مسئله مشروع اجازه بدیم بیان بیرون، معلوم میشه چه خبره. اتفاقا اجازه بدید من اینجا چی بگم که به همین مسئله جنبش سبز نشون بده اشاره بکنم به تظاهرات روز جمعه. خود این تظاهرات من هم از تلویزیون تماشا میکردم، سه تا نکته بر من خیلی جالب بود. انقلابی که اینها از این میگن انقلاب اسلامی و همه کشورها تحت تاثیر ما بودن و مصر تحت تاثیر انقلاب اسلامی ما بوده، شعار همه سرودهایی که پخش میشد سرود ایران بود برعکس سالهای گذشته که اینقدر سرودهای مذهبی وجود داشت، پلاکارد ها به ندرت دیگه پلاکارد مذهبی بودش. این یعنی ورشکسته و مجموعه رو دیده بودن. دخترانی که اکثرا نشون میداد همه دختران و پسران بچه دبیرستانی و دبستانی بودن که نشون میداد منو یاد کره شمالی مینداخت با اون پرچم دستشون بچه ها دادن. مهمترین و جالبترین قضیهش مصاحبه ها بود در مورد نفل و شاته و قرزالک، چون تمام کسانی که یاران امام بودند و تمام کسانی که در جریان پاریس فعال بودند و قرزالک مثل دکتر یزدی و غیره همه رو تو زندان داشتن و همه بزرگان سپاه هم اینا ترک کردن در سپاه دارن میرفتن. یک آدم هایی که هیچ کسی نشناخته شد اسمشون هم نیست مشخص نیست، پسر عمو اونو با هم داشتن میوردن یا خواهر اونو با هم داشتن میوردن مصاحبه کن. عکس هایی هم که نشون میدن سعی میکردن که هیچ کدوم عکس در نفراشاته که این شخصیت های شناخته شده ای که طور امام بودن و همه الان مغضوب هستند نباشن، چون چی کار بکنن وقتی که پسر آی بهشتی هم علیه اونا سالا دکتر یزدی هم در زندانه. مجموعاً یک چیز کاملا ورشکسته ای رو نشون میداد. اینه که جنبش سبز میگه که اگر شما راست میگید اجازه تظاهرات بدید. اینکه آقای موسوی در اعلامیهش میگه که سپاه و بسیج ملت رو تنها نخواهند گذاشت و به طور قطع امیدوار هستند و همینطور هم خواهد بود بخش از میشون به ملت بپیوندن اگر امکان تظاهرات پیدا بکنند، و به هم ملت هم آقای جنتی و اجعی خشونت به خرج دادن. الان هم آقای تقی رحمانی رو به اون وضع میگیرن، نرگس محمدی رو اون آشار کردن. این اتفاقات مشاورین آقای موسوی رو میگیرن، خانواده آقای کربی رو میگیرن. یعنی این که اینقدر اینا وحشت زده و عراسیده هستن که از 5-6 روز قبل هر کیو دستشون برسه میگیرن هر جاره برسه میبنده. این چه چیزی بیشتر از این نشونه ضعف و حراس یک نظامه؟
آقای گنجبخت شما چی فکر میکنین درباره امکانات و عدم امکانات فعلی و درخواست رهبران اصلاح طلب برای مجوز راهپیمایی در روز دوشنبه؟
اگر مثلا یک سال و نیم پیش این توهم یکم وجود داشت که شاید شخص آقای خامنه‌ای ممکنه کوتاه بیاد، امروز دیگه روشن شده که مرکز فساد ایشونه. با این مقدمش که چالش کشیدن این حکومت به صور مختلف، و من واقعا میخوام به شخص آقای موسوی و کروبی تبریک بگم که اتفاقا همونطور که گفته شد چگونه این درویی و این دوگانگی حکومت رو در مقابل خواست مردم به صورت کلی میتونن به نمایش مردم بذارن و بگن که ببینید اینها که برای دیگران این چنین دست میزنن مردم خودشون رو به چه روزی میدازن. و مسلمن این کوششی هم که شخص آقای خامنه‌ای کرد در نماز جمعه هفته گذشته که اتفاقات مصر و تونس رو به انقلاب اسلامی وصل بکنه با واکنش شدید این جریانات رو روبرو شد، چون اونها همونطور که گفتم از تجربه انقلاب ایران درس خواهند گرفت، امیدوارم که از چاله به چاه نیفتن و نظامی رو سر کار نیارن که در همه زمینه ها مصدف باشه، در همه زمینه ها عقب افتاده باشه و در همه زمینه ها کوشش بکنه که آبروی ایران رو در سطح منطقه و جهان ببره. به نکته دیگری میپردازم و اون تظاهرات جامعه در تهران. زمان نظام گذشته ما که دانشجو بودیم یک ماه قبل از ششم بهمن از ترس به دفتر آموزش نمیرفتیم، چون به بعد این که می رفتیم به سمت دفتر آموزش کاری داشتیم همونجا یقه امسال رو می گرفتن که آقا تو تظاهرات شیشه بهمن شرکت داد بکنی و شما امضا رو می زدی، اگرم نمی رفتی که سخت. وضعیتی که الان در جمهوری اسلامی به وجود اومده و این دانشجویان و دانش آموزان و غیره آدم می بینه کاملا همون مدله، یعنی اینها به زور آدم ها رو به خیابون میارن، حالا یا با ساندیس یا با ایجاد رعب و وحشت که به بیرون نشون بدن که این حکومت حامی داره. اگه سابقه شاه نشون داد که اینجور کارها باعث میشه که حکومت بمونه، اینها هم خواهد بود. همونطور هم که میدونیم دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز دارد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گوارای، عاشورای پارسال و بعد 22 بهمن سال گذشته بسیاری از حامیان جنبش سبز رو به این نتیجه رسوند که ادامه تظاهرات خیابانی در رویارویی با سرکوبی خونین حکومتی موجب سرخوردگی و تضعیف نیروی معترضان. چیزی عوض شده در توازن قوا که موجب شده که آقایان موسوی و کروبی دوباره حضور خیابانی رو در دستور کار قرار بدن؟
ببینید، تاکتیک ها در هر فعالیت و جنبشی بسیار سیال هستند. اینگونه نیستش که یک رویکرد ثابت از ابتدا تا انتها در حرکت ها مورد استفاده قرار بگیرن. الان خصوص جنبش های اجتماعی نوینی که الان در جان که جنبش سبز از نمونه های اون در ابتدای قرن 21 هستش، بسیار سیالیت تاکتیک مشهور هستند. اساسا یکی از ویژگی هاشون هستش. در یه مقطع زمانی بود جنبش سبز به تحرک و حضور بیرونی تکیه داشت. در یه مقطع دیگه بار اصلی جنبش رو رهبران جنبش با بیانیه‌ای که صادر می‌کردند و استمرار اون برخوش داشتند. یک مقطع دیگه به زندانیان سیاسی برمیگرده، یعنی بخش زیادی از خزینه‌ها رو اونها، بخش زیادی از خزینه‌ها رو خانواده‌ها. من فکر می‌کنم به هر شرایط کنونی که ایجاب می‌کرد که یک بار دیگه بهشون نشون داده بشه که جنبش سبز این قدرت رو داره که در زمان‌های مختلف از تاکتیک‌های مختلف استفاده بکنه و حضور خیابانی یک پروژه تمام یافته نیست. در هر زمانی اگر رهبران جنبش نیاز به این ببینند که میشه تحرکی رو در سطح بیرونی سازماندهی کرد، از این امکان روپوشانی نمی کنند. مخصوصا که تحولات منطقه هم این فضا رو ایجاب کرده بود. این تحولات جهانی رو هم تاثیر دارن، همونطور که سبز از نظر ما سبزها روی تحولات منطقه تاثیر گذاشته، تحولاتی که در مصر هم وجود داشته الان رو جامعه ایران و سبزها تاثیر داره. یعنی هر کدومشون به نوعی دیگری رو تقویت میکنن. بنابراین فکر میکنم در فضای کنونی کاربرد دوباره این تاکتیک از طرف رهبران وجودیت پیدا کرده بود و بنابراین ضرورت داشت این کار انجام بشه. الان هم در شرایط کنونی وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی آقای مبارک استعفا داد، بنابراین ممکنه فردا به هر حال شدت محدودیت ها افزایش پیدا بکنه، هزینه کار رو بخواد بسیار بالا ببره برای نیروهایی که در داخل هستن. ممکنه ما هر اون رو برخوردی رو از سوی رهبران جنبش داشته باشیم. بنابراین نمیشه پیش بینی کرد که از حالا برای 3 روز آینده که قطعا چه خواهد شد. ولی نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم، من معتقدم رهبران جنبش سبز ایران در این 2 سال همواره از هوشیاری و تیزهوشی بسیاری برخوردار بودن و به جرئت میتونم بگم تاکتیک هایی که در مقاطع مختلف به کار گرفتن بعدها تحلیلگرا باهاش برخورد کردن و تجزیه تحلیل کردن، هر کدوم رو یکی از هوشمندی های اونها دونستن. در این مقطع هم فکر میکنم که اعلام این روز و چه حد تصمیم دیگری در این 3 روز بگیرن به نفع مردم و جنبش سبز خواهد بود.
آقای برقعی، وضعیت فعلی دریچه رو برای اون کسایی که نگران بسته شدن در گفتگو با حامیان دولت و رهبر هستن میبنده یا نه، یا اصلا احتیاجی هست که روزنه باز باشه یا نه؟
ببینید، مسئله این نیست که اپوزیسیون یا هر کسی بخواد با حکومت صحبت بکنه یا نکنه. هر کی میکنه خوشخیالی میکنه، چون یک طرف قضیه حکومتی که میخواد با شما صحبت بکنه. حکومت در حالتی حاضر با شما صحبت بکنه که در خودش توان این رو ببینه که میتونه یه مقدار مخالفت رو و گفتگو رو براش باز بذاره. حکومت ها وقتی خیلی میترسونن، دو عامل نشون ضعفشون، یکی انقدر میترسن که از یه مقاله میترسن. حکومتی که از یه مقاله میترسه مثل آخر زمان شاه، این حکومت متزلزل شده. الان ایران نشون داده نسبت به 2 سال قبل جنبش سبز قوی‌تر شده، برای اینکه ما نشانه ضعف شدیدی در حکومت رو میبینیم که آقای مثلا جنتی هم میگه طرفداران سبز بدانن که ما هیچ سمتی به اونها نمیدیم. آقای اجرایی میاد اون عکس عمل تند نسبت به این مجموعه نشون میده. به هر حال نظامی که اینچنان وحشت زده است، یک از سوی رهبرش محاصره میشه، خودش هم خودشو محاصره میکنه در کسانی که فقط از او تعریف میکنن و قدرت رو به اون نشون میدن، این حاضر به گفتگو نیست. بنابراین هر کسی که صحبت از گفتگویی با اون میکنه معنی نداره. مگر فقط یه فرق هست، یک کسی مثل آقای رفسنجانی در درون ساختاره و میخواد از اون درون بیرون نیفته بمونه برای مواقع دیگه، او به نهل و به میخ میزنه. ولی برای کسانی که بیرون هستن فقط به صورت مطالبه محوری میان، یک مثل آقای خاتمی میگن آقا ما در انتخابات میان زندانی سر رو آزاد بکنید، نظارت اسبابی نداشته باشید، انتخابات آزاد بذارید، که حکومت هم میگه که مگه من دیوانم، من میدونم هر کدوم اینا رو بذارم یعنی من نابود شدم تو مسئله. بنابراین باز کردن مذاکره، همیشه مردم در همه جا حاضر با مذاکره با دولت هستن، برای که ما که اصله دستمون نداریم که مقابل اون بیستیم، که این دولته که راه مذاکره رو میبنده. و الا اگر هر جای دولت منطقی بشه، کدام آدمی هست که حاضر به گفتگو و گرفتن امتیازات در طریق مذاکره نباشه؟ از طریق مذاکره نباشه دیگرم، بعد از طریق لوله توفنگ بگیرم، من که لوله توفنگ دستم نیست که.
آقای گنجبخش، شما چی؟ شما نگران پیامدهای تشدید رویارویی میان مخالفان دولت و رهبر از سوی و حامیان جنبش سبز نیستین؟
این نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این یک شعاری اوایل جنبش سبز پخش شد که شعار رأی من کوب. این شعار باید به یک شعار ملی مثل انتخابات آزاد برسه. آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانی بشه. در کادر انتخابات آزاد هواداران آقای خامنه‌ای هم جا دارن، هواداران آقای احمدی نژاد هم جا داره، مؤتلفه جا داره، مشارکت جا داره، و تمام این گروه ها باید بتونن نماینده خودشون رو معرفی کنن و وزن خودشون رو در جامعه اندازه بشن. این پیشنهاد دموکراتیک، پیشنهاد آشتی ملیه که نیروهای اپوزیسیون باید به حاکمان و به بقیه رقبای سیاسی بیان و اعمال کنند. از این زاویه وقتی که این مسئله به عنوان موضوع اصلی مذاکره مطرح بشه، هیچ مشکلی نیستش که ما بشینیم با هر کس حرف بزنیم از جمله با حاکمان، و هیچ وقت در مذاکره رو نباید بزنیم. اون چیزی که خطرناک خواهد بود اونه که یک تفسیر خاکستری به وجود بیاد. و تفسیر خاکستری اینه که به جای تکیه بر مردم، به جای تکیه بر خواستهای مشخص آزادی خواهانه که گفتیم آزادی احزاب، مطبوعات و زندانیان سیاسی به عنوان پیش شرطهای رسیدن به همزیستی مردم ایران در یک انتخابات آزاده، با دست استخاصه و دست تقاضا به خطاکار اصلی دراز بکنیم که شخص آقای خامنه‌ای. این اشتباه بزرگ. یعنی وظیفه ما اینه که به خود خطاکارم بگیم که زمانی مردم از خطای شما ممکنه بگذرن که خودتون رو در یک پروسه رقابت دموکراتیک با بقیه وارد بکنید. شاید هم مردم رأی دادن به شما، چه میدونه آدم؟ همیشه هم میدونیم که وقتی پای صندوق رأی میرید معلوم نیستش که واقعا نتیجه چی خواهد بود. اصلا تمام زیبایی دموکراسی در اینه. در مورد مسیری هم که باید طی بشه، با توجه به انقلاب ایران، با توجه که یادتون باشه ما یه شانس بزرگ تاریخی رو از دست دادیم، و اونم این بودش که فرضاً شخصیت یاسر شاهپور بختیار اومد آزادی احزاب رو داد، آزادی مطبوعات رو داد، آزادی زندانیان سیاسی رو داد و به ما قول انتخابات آزاد رو داد. ولی ماهایی که هیجان زده و حالت ماجراجویانه انقلابی داشتیم، حاضر نشدیم اینو بپذیریم و دیدیم که مملکت به چه سراشیبی سقوطی رفت. پس اگر برگردیم بخوام من خلاصه بکنم، اینه که ما از مذاکره برای رسیدن حقوق اساسی مردم ایران هیچ وقت نباید تفره بدیم. رهبران هم باید این خواستار رو دقیق بکنن و اون حالت نهایی که همنیستی مردم ایران رو ممکن میکنه و اون چیزی به غیر از انتخابات آزاد نیست، باید شعار اصلی این حرکت سبز باشه. و من امیدوارم که این آروم آروم به عنوان گفتمان اصلی تر بشه. آخرین نکته اینه که اگر شما بیانیه ادوار دفتر تحکیم رو بخونید و پاراگراف آخرش، اون پاراگرافیه که الان باید سرلوحه قرار بگیره، چون تأکید اساسی و روشن بر پیشرفت‌ها و خود انتخابات آزاد در ایرانه. مصر رو تونستم اگر به این مسیر نرن، چیزی به غیر از فروپاشی در انتظارشون نخواهد.
خانم گوارایی، نکته آخر پیشا پیش روز دوشنبه.
نکته آخر، به هر حال فرصت‌های متعددی در برابر جنبش سبز نیست. اگر همین 20 روزی رو که در مصر گذشت با شرایط 20 ماهی که بر ایران گذشته بعد از انتخابات سال 88 مقایسه کنید، میزان فشاری که بر این ملت جنبش سبز، رهبرانش، زندانیان، خانواده‌ها رفته رو میتونید مقایسه بکنید. یکی از خبرگزاری‌ها اعلام می‌کرد که هرگز مصر در طول این دوران 30 سالش به اندازه گوشه ای از حاکمیت ایران که برحال اونها رو فراخوان میکنه به انقلاب اسلامی ایران، این حجم از برخورد با مخالفان خودش اصلا نداشته در سابقه و کارنامش. بنابراین معتقدم که باید با هوشیاری کامل درست‌ترین راه حل‌ها رو اتخاذ بکنیم، نه اونهایی که ما رو سریع به نتایج میرسانه.
با سپاس از شما خانم فاطمه گوارایی، آقای امیرحسین گنجبخش و آقای محمد برغی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.